به مطالب روز قبل رو که بر اثر یک حادثه بسیار تلخ از جانب کلیسا تمام اروپا رو به حسگرایی کشید و اونجا مسئله انکار غیب فوق العاده قوت گرفت. براش من یه جمله کوتاهی دارم، یعنی برای کل حادثه که چند صد سال تنور این حادثه داغ بود، کشیشان، کاردینالها، پاپها با مسائلی که دانشمندان چه درباره طبیعت چه درباره انسان مطرح کردن مخالفت کردن و گفتن این حرفا با تورات و انجیل نمی سازه. بین دانشمندان و بین کلیسا یک اختلاف کاملی پدید آمد. کلیسا برای اینکه جلوی پیشرفت رشته‌های مختلف علمی رو که به نظر خودش مخالف با تورات و انجیل بود بگیره، محاکم سخت تفتیش عقاید رو تشکیل داد. بالای 5 میلیون نفر رو محکوم به اعدام به صورت‌های گوناگون کرد. نهایتاً باعث شد که در صف اول دانشمندان و دانشجویانشون و کم کم مردم علیه دین به معنای کلی مسئله موضع گیری کنن. به نظرشون اومد که باید به کل رابطه انسان با دین قطع بشه و اگر دینی هم بخواد بمونه باید حبس در کلیسا بمونه. مردم اگر شوقی برای عبادت دارن، عبادتهایی که دانشمندان قبول نداشتن، فقط یه شنبه برن کلیسا. خب این جمله اینه که بددینی باعث بیدینی شد، یعنی عامل بیدینی اروپا بددینی دینداران اروپا و روحانیون مسیحی اروپا شد. البته ضرر بددینی مبدأش فقط کلیسا نبوده، بلکه از ابتدای تاریخ نقطه بیدینی از بددینی دینداران و بدعملی دینداران شروع شد. یکی از مسائلی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی خیلی ازش وحشت داشتن همین بود، به خصوص نسبت به هم لباسیاشون، این که 10 سال هم مرحوم امام مرتبا به زی طلبگی اصرار داشتن به همین خاطر بود. حتی من مرحوم آقای بروجردی رو زیارت کرده بودم، یه جمله طلایی 24 عیار از ایشون براتون بگم. البته من اوائل تکلیفم بود، ایشون دیگه سال آخر عمرشون بود. تو درسایی که ایشون داشتن برای آخرین روز درس قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از شروع دهه عاشورا این جمله رو به کسانی که در درسشون حضور داشتن می‌فرمودن، حدود 600 تا 700 نفر واقعا درس خون محضر مبارک ایشون می‌اومدن. به نظر من یه نگاه عمقی به این مسئله ایشون داشتن که بیدینی از بددینی نشأت گرفته. خیلی جوانایی که بیدین شدن و بعد با برخورد به جلسات حالا به خود منم مراجعه داشتن، اقرار خودشون بود که این دینی که پدر و مادر ما داشتن و اون سختگیریایی که به ما میکردن ما رو زده کرد و ما دیدیم راحتی زندگیمون در اینه که از دین جدا بشیم. حالا ایشون سفارشات زیادی در نصیحتشون نزدیک ماه رمضان و دهه عاشورا داشتن، یکیش این بود که می‌فرمودن هر جا برای تبلیغ میرین. خب اون زمانم همین گونه بود، الان حالا یه مقدار کمتر از اون زمان شده. الان دیگه در مناطقی از ایران کنار مساجد خانه برای روحانی ساختن یا کنار حسینیه ها بزرگواران روحانی کمتر تو زندگی و خونه های مردم میرن. اینم کار خیلی خوبیه که حالا هر جا تشریف بردین و نبود خانه مجزا برای مسجد یا برای حسینیه، بد نیست سفارش بکنین، حداقل سودش حفاظت خودمون از بدبینی مردمه. اون وقت خب تو دهاتا، قریه‌ها، بخش‌ها، شهرها می‌بردن خونه‌شون و ایشون می‌فرمودن اگر در ماه رمضان، اگر در دهه عاشورا یک بار اصرارم داشتن آقای بروجردیان، یک بار برای نماز صبحتون دیرتر از صاحب خانه بیدار شدین، همون روز ساکتون رو بردارین برگردین قوم، چون آبروی دین در خطر افتاد. این سفارش این مرد بزرگ مربوط به اون نگاه عمیقش به همین مسئله بود که به طور گسترده در تاریخ و علل خصوص در اروپا اتفاق افتاد و آگاهی ایشون هم به مکتب حسی در اروپا خیلی آگاهی گسترده‌ای بود. قبل از اینکه تام مشرف بشن قوم، مرحوم شهید مطهری می‌فرمودند، فکر کنم تو بعضی از نوشته‌هاشونم این رو آوردن در کتاب روحانیت و شیعه که بعد از مرگ آقای بروجردی نظام داده شد، احتمالاً اونجام باشه. من حالا اون کتابو همشو همون زمانی که چاپ شد خوندم. ایشون می‌فرمودن ما شنیده بودیم که یک عالم بزرگوار زوفنون در شهر بروجرد زندگی میکنه. یه تابستون فرمودن من بلند شدم رفتم بروجرد، با ایشونم مأنوس شدم، یه بحثی پیش اومد که ایشون برای روشن کردن این بحث مسئله اروپا و مکتب حسگرایی رو و منشأش رو و آثار زیانبارش رو برای من توضیح دادن. حالا گوشه بروجه، ایشون یه بخش از زندگیشون اصفهان بود، یه بخش نجف بود، بخش عمده ایشم که بالای 30 سال بود در بروجرد. آقای مطهری می‌فرمودن و نوشتن، من تعجب کردم از یه آخوندی که مثلا مال زمان اواخر مظفرالدین شاه که هنوز آگاهی افراد به اوضاع مکتبی اروپا فوق‌العاده نبوده، چه جور ایشون آگاه به اون جریانات و انگار از خود ایشون در متن جریانات بوده. و خیلی خوبه که یک روحانی، حالا به قول شیخ بهایی که نقل میکنن فرمودن من اون زمان که رشته ها محدود بوده عالم در همه رشته های علمم، ولی در هیچ رشته ایم متخصص کامل نیستم. خوبه ما جغرافیای جهان رو بدونیم، مکتبهای امروز جهان رو در حدی بشناسیم، جریان دین رو و دین زدائی رو و منشأ بیدینی رو در دنیا بدونیم. اینا خیلی به ما کمک میده. در هر صورت بیدینی از بددینی شروع شد. وقتی این موج در اروپا تقریبا تمام شد، یعنی دانشمندان و حکومتها با کمک هم دیگه تونستن کلیسا رو به عقب برانن، از دخالت کامل در امور حتی حکومتی و کشیشا رو با مریدانشون رو محصور در کلیسا بکنن، اونم هفته ای روز یک شنبه، و تقریبا یه فضای آزادی پیدا شد. دو مرتبه دانشمندان اروپا در صف اول این حجاب ساخته شده کلیسا رو به روی فطرتشون کنار زدن و این که مکتب حسگرایی رو به عنوان یک مکتب 100% قابل قبول بدونن، دیوارشو خراب کردن و دو مرتبه به فطرتشون برگشتن. همون برگشتی که فکر میکنم تو سوره اعراف، الان آیهشو نمیدونم آیه چندومه، اونجایی که ابراهیم بت‌ها رو شکست و مردم ازش پرسیدن کار تو بوده، ایشون جواب داد بل فعله کبیرهم، نه از این بت بزرگ بپرسیم که شاید او این کار رو انجام داده باشه. اونا خداوند می‌فرماد به درون خودشون برگشتن، یعنی به فطرت، که خب این مجسمه از جاش که نمیتونه حرکت بکنه، نمیتونه بت شکنی بکنه، اینا که حرف نمیزنن، اینا که نمیبینن، خود این ببینید پایه مکتب حسگرایی رو لرزاند و البته لجبازا اینجورم نی که همه قبول نکرده باشن، لجبازان حکومت نمرود حکم قتل ابراهیم رو دادن، اونایی که درآمدشون و ریاستشون از بت‌پرستی بود و بت‌پرستان و کبر در مقابل حق داشتن. خب حالا که پرده کنار رفت، از قلب دانشمندان روی کرده به عالم غیب شروع شد. من ناچارم این مقدمه رو با توابعش رو براتون بگم تا به یک آیه بسیار فوق العاده قرآن درباره خدا برسیم که ما تا این جریانات فکری برامون حل نشه اون آیه کاملا تجلی در ما نمی کنه. خب در برگشت از این حسگرایی کتابای خوبی نوشته شد، غیر از حالا اون 40 مقاله‌ای که دیروز گفتم در یک کتاب به عنوان اثبات وجود خدا جمع کردن که همه اونا اقرار به غیب کردن. این خیلی مهمه، یعنی اون حاکمیت ننگین کلیسا که از روی علم و دانشمندان برداشته شد، اینا تونستن به فطرتشون برگردن و برن دنبال خدا. حالا کلی مسئله بالاخره خیلی مهمه که براشون روشن شد. بعد یه عده‌ایشونم خب گرایش به اسلام پیدا کردن، تعدادیشون که مردن یه تعدادیشون هنو هستن. من با بعضیشون در انگلستان و در آلمان ملاقات کردم، واقعا چهره‌های بسیار مهم علمی و مؤمن به پروردگار که بعد از یافتن حق به اسلام هم رجوع کردن. البته اول اسلام تسنن و بسیارشون بعد به اسلام اهل بیت برگشتن. کتابای خوبی نوشتن. اولا جریان محاکم تفتیش عقاید و قرون وسطا رو من مفصلش رو بهتون بگم در چه کتابایی هست. تاریخ آلبر معاله بخش قرون وسطاش، یه تاریخ 14-15 جلدیه، خوبم نوشته شده، ترجمه خوبی هم شده، یعنی مترجمان بسیار قوی این کتاب رو ترجمه کردن، هر بخشیش و هر چند جلدیش رو یه نفر ترجمه کرده. یکی تاریخ تمدن ویلدورانت که خیلی مفصله. البته ما به هر دو کتاب انتقادایی هم داریم. تاریخ تمدن اسلام گوستاو لوبونه که در فرانسه نوشته شده، خدا در طبیعت که فلاماریون فرانسوی نوشته. اینا همه مال بعد از خاموش شدن آتش خطرناک مبارزه کلیسا با علم و عالمان بوده و نزدیکترین کتاب هم که البته صاحبش از دنیا رفته، برنده جایزه نوبل هم در دنیا شد اون وقتی که جایزه رو درست می دادن. الان که دیگه جایزه رو درست نمی دن، جایزه امسال رو دادن به اوباما و جایزه رفته طرف شیاطین، یعنی از اون جهت وصیت خود نوبل خارجش کردن، افتاده تو جریانات سیاسی و به افرادی میدن که واقعا صلاحیت ندارن آدم بهشون بگه انسان، که فکر میکنم یقینا اگه صدام زنده بود یه سالم به او میدادن این جایزه رو. این کسی که به حق جایزه نوبل رو گرفت آلکسیس کارل فرانسوی بود که از جراحان رده اول پزشکی بود و آدم متخلق به اخلاق و آدم دیندار و اهل خدا بود. پاریس هم زندگی میکرد. دو تا کتاب بسیار معروف داره که به زبانهای مختلف ترجمه شده، هر دوشم واقعا خوندنیه. من در این 60-70 جلد کتابی که تا حالا نوشتم گاهی از دو جلد کتاب این مرد دانشمند استفاده کردم. اونی که حالا در رابطه با بحث خودمونه کتاب راه و رسم زندگیشه که اونجا به بیدینی بسیار شدید حمله کرده. به بیدینی البته در اروپا خیلی اطلاعی از دین در مشرق نداشته، حالا فرصت نداشته، خیلی آدم پرکاری بوده، آدم فوق‌العاده‌ای بوده، مقبول دانشمندان و آکادمی‌های علمی جهان. اونجا مطالب بسیار جالبی داره و نهایتاً میگه اگر اروپا بخواد از مشکلات خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی نجات پیدا بکنه، راهی نداره جز این که به دین که از غیب برای بشر داده شده برگرده. یعنی کلی مسئله رو کاملا قبول داره. حالا آیات انجیل و تورات رو تمامش رو قبول نداشته چون اونا هم انقدر دریوری بهش اضافه کردن که دانشمندانی مثل او قبول نداشتن، ولی کلی دین رو، خدا رو، غیب رو و وجوب بازگشت اروپا رو به دین در این کتاب راه و رسم زندگی خیلی زنده و مستدل بیان میکنه. خب حالا برای یافتن حق با توجه به این بحثی که دیروز و امروز داشتیم وارد یه مسئله بسیار اصولی میشیم که البته وقت قابل توجهی رو لازم داره هزینش کرد. خداوند متعال خودش در قرآن مجید تشویق میکنه، امر میکنه به این که سه کتاب رو ما مطالعه کنیم. حالا عرض کردم اینا تفصیلی لازم نی، ولی اجمالیش یقینا واجبه با توجه به حکمی که عرض کردم در اول رساله های عملیه نوشته شده که تقلید در اصول دین جایز نیست. پس بر ما لازمه، یعنی بر همه ما بیشتر و گسترده تر که باید به کارم بگیریم، حالا در عمل یا در تبلیغ دین، در رساندن دین به مردم. سه کتاب رو پروردگار عالم شدید سفارش میکنه ما مطالعه کنیم. آیات بخشی البته از آیات این سه کتاب رو هم در قرآن مجید نقل میکنه، یه کتابش هم که کل آیاتش نقل شده، یه کتاب به تعبیر خود قرآن کتاب آفاقه که حالا اگر من یادم مونده باشه فکر میکنم روایت از حضرت باقر یا امام صادق باشه، اینو باید مراجعه بکنم که هر کسی کتاب آفاق رو، یعنی جهان رو، کتاب هستی رو، کتاب خلقت رو، کتاب عالم رو ندونه، مطالعه نکنه و چیزی ازش خبر نداشته باشه، که یه تعبیر دیگه‌ش هم هیئته. هیئت یعنی مجموعه عالم و مجموعه آفرینش. امام باقر یا حضرت صادق، یکی از این دو بزرگوار، می‌فرمان کسانی که از آیات کتاب آفاق خبر ندارن، خبر نگیرن، دنبالش هم نباشن، انینن. خب شما انین رو در فقه خوندین، یکی از موارد فسخ عقد انین بودنه. آدمی هم که انینه، از تشکیل زندگی محروم، از بچه دار شدن محروم. البته اگه آدم متدینی باشه، آدم خود تشکیل زندگی در اسلام عبادت، ازدواج عبادت، بچه داری عبادت، توجه به تربیت بچه عبادت هست، کل زندگی عبادت در عبادت. یعنی اگه آدم روایات مربوط به ازدواج، مربوط به زن، مربوط به مرد، مربوط به حاملگی زن، به شیردهی زن، به وظیفه مرد درباره بچه‌هاش، وظیفه مرد درباره همسرش، که یه زمانی من تقریبی به دست آوردم در این زمینه، بالای 6000 روایت داریم. که من در این کتاب نظام خانواده در اسلام، که تا حالا 27 بار در ایران چاپ شده، به 7 زبان هم ترجمه شده، ترجمه انگلیسیش رو یه خانوم آمریکایی به نام خانوم مورگان به عهده داشت، که من بهش هم پیغام دادم اگر میبینین 600 صفحه زیاده خلاصه گیری کن. پیغام داد، من خودشو ندیدم، که من از نگاه اسلام به خانواده اصلا در حیرت فرو رفتم، غرق در شگفتیم. این مسائلی که راجع به شوهر، راجع به زن، راجع به بچه، حتی اینو پیغام داده بود که در این کتاب شما نوشتی در اسلام بوسیدن فرزند عبادته، اجر داره و نشوندهنده رأفت و مهربانی و اخلاقه. به من پیغام داد، من یه خط این کتابو نمیتونم حذف بکنم. خیلی هم خوب ترجمه کرد، چون هم متخصص زبان فارسی بود و هم خودش هم که آمریکایی بود دیگه، زبان مادریش انگلیسی بود. کتاب حتی رو سایتام رفت. یه بار دو تا پروفسور اومده بودن قم برای دیدن چیزی و کاری داشتن، سوال کرده بودن صاحب کتاب نظام خانواده رو کجا میشه دید. اتفاقا من یه 3-4 روز اومده بودم قم، 5-6 سال پیش، یه ناشری به من زنگ زد، گفت دو تا پروفسور از امریکا اومدن میخوان شما رو ببینن. گفتم عیبی نداره، چه وقت میخوان بیان؟ گفتن نزدیک غروب. هر دوشون اومدن، خانوماشونم باهاشون بودن، که با کمال شرمندگی باید بگم حجاب خانومای هر دوشون از حجابای حجابدارای مملکت ما بهتر بود. اومدن، مترجمم باهاشون بود، اینا نظام خانواده رو دیده بودن، از اون طریق با من آشنا شده بودن، بعدم شیعه شده بودن و اصرارم کردن که ما نماز مغرب و عشا رو با شما بخونیم. من که اون شب خیلی به ام سخت گذشت، چون از اول نماز تا آخر مغرب و عشا دوتاشون و دوتا زناشون اشکشون بند نیومد و آدم واقعا میترسه از این آیه ان یشع یذهب کم و یعت به خلق جدید. شما اگه دین منو نگر ندارین، ردتون میکنم، دیگران رو به جای شما قرار میدم. ما خوب از اسلام رعایت نکردیم انصافا در این 30 سال، هم خیلی فرصتها رو از دست دادیم، هم خیلی بچه بازیایی رو در عموم مملکت در آوردیم که به آبروی دین و دیندار لطمه زد، خود و خودام قابل جبران نیست. بعضی از خبرای این حرکات هم به خارج منتقل شد، اونجام چماق کردن علیه دین که جلوی موج اسلام گرایی رو بگیرن. در هر صورت آدم نگاه به باب ازدواج میکنه، میبینه تمامش عبادته و تمامش ثوابگیری از پروردگار. اگه اینجور باشه دیگه آدم از زندگی کسل نمیشه، از خونه و خونواده خسته نمیشه، مسئله طلاقی پیش نمیاد. من آمار طلاق و دیروز از سایت ها گرفتم، مال سال 87 و اوائل امسال طلاق در تهران به 86% رسید. یعنی یکی از فاجعه های عظیمی که داره برای کشور رخ میده و در شهرهای بزرگ دیگه بین 54-55 و همینطور، اما جاهایی که خیلی دوردسته و خیلی هم ثروتمند نیستن، مردم آمار اونجاها رو داده بودن 11-12 که اونام به خواست خدا اگه با ما شریک در فساد بشن به 88-86 خواهند رسید. و یه نکته عجیبی که اداره آمار گفته بود و من همیشه از این خدا شاهده ترس داشتم و به همین دولت قبل خبر داده بودم و خیرخواهی کرده بودم، نوشته بود بیشترین طلاق بین زنان شاغله، بیشترین طلاق. الان بانگای ما درصد بالایش داره زن میشه، ادارات ما درصد بالایش داره زن میشه. تو 2 سال اخیر 86 و 87 قبولی دختران در دانشگاه 70% بوده، قبولی پسران 30%. یعنی بین 10 تا 15 سال دیگه قطعا بدنه حکومت ما 80%ش زن میشه، چون دیگه محصل اونجوری نداریم، پسرها خیلی دنبال تحصیل علم نیستن، دولت هم که نمیتونه بی سواد بیاره تو بدنه خودش. و این وحشتی بود که پیغمبر 1500 سال پیش داشتن که بر آینده امت هم از این که زنان در همه امور عمرای اونها بشن میترسن و سر و کله این متعلق ترس پیغمبر داره پیده میشه. زن از مادر بودن داره میاد بیرون، از شوهرداری و خانه‌داری داره میاد بیرون. عیبی نداره بره علم و دانش رو کسب بکنه، اما این که تو قومم مغازه‌دارا دارن زن و دختران جوان بدحجاب زیبا چهره میشن و بدحجابی در قوم هم داره ظهور شدید میکنه، هیچکی هم صداش در نمیاد، آینده معلومه کار این شهر به کجا برسه. انقدر ما واقعا توان نداریم که به اندازه عمریا و ابوبکریا که مدینه و مکه رو ظاهرشو از فساد حفظ کردن، ما ظاهر مشهد و قوم و حفظ بکنیم. یکی از شهرهایی که آمار بالای طلاق داره مشهد، یکی از شهرهایی که آمار فسادش گاهی سالا حرف اولو در کل کشور میزنه مشهد. یعنی ما اینقدر توان نداریم اندازه یه عمری شهر مذهبیمونو مثل مدینه و مکه نگر داریم. خب یه کتاب که خدا سفارش میکنه بخونین، کتاب آفاقه که اگر ندونیم و نخونیم انین خواهیم بود. دیگه ما ناچار شدیم در ترجمه انین بگیم آدم انین از چه پاداشهایی محروم، زنداری عبادت، بچه داری عبادت، تربیت بچه عبادت. خب این کتاب رو من چند تا کتاب ناچارم بهتون آدرس بدم. عرض میکنم که در کتب اسلامی یکی از بهترین کتابها بخش السماء والعالم بهاره که واقعا بخش معجزه کتاب بهاره. السماء والعالم، البته هر دو کتاب آفاق و انفس در السماء والعالم به صورت دورنما اومده. کتاب آفاق یک کتابش که آیاتش رو توضیح داده السماء والعالم بهاره که من خیلی به این کتابم مراجعه داشتم، بسیار روایات مهمی درباره عالم خلقت داره که یه بخشش توحید مفضله. خب البته توحید مفضل در باب توحید بهاره، در همون جلدای اول، کتاب عجیبیه واقعا، نشون میده ائمه طاهرین علمشون تحصیلی نبوده، علمشون افاضه از جانب پروردگار بوده. یک کتابم هیئت در اسلام مرحوم آیت الله سید هبت الدین شهرستانیه. دوتا یک کتاب نهج البلاغه و آسمان در 700 صفحه نوشته مرحوم علامه حاج میرزا خلیل کمرییه که اگه پیدا نکردین کتابخونه‌های قم داره، میتونید بگیرید مطالعه کنید. این روحانی در توضیح خطبه اول نهج البلاغه در باب خلقت معرکه کرده، نهج البلاغه و آسمان، چون خودشم به همین علوم علم هیئت اروپا خیلی وارد بوده، از شاگردان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بوده، 7 سال هم بحث امام بوده. این 3 کتاب. کتاب دیگر اینا که همه در ایران نوشته شده، یعنی بهار که در ایران نوشته شده، نهج البلاغه و آسمان در ایران، الهیئت و الاسلام در کاظمین نوشته شده ولی در ایران ترجمه شده. یکی هم کتاب از جهانهای دور، اصلا اسمش از جهانهای دوره. یک کتاب نجوم بی تلسکوپ، یک کتاب سرگذشت زمینه، یک کتاب پیدایش و مرگ خورشیده، یک کتاب همین خدا در عالم طبیعت فلاماریون فرانسویه و کتابایی که درباره حیوانات و درباره گیاهان نوشته شده. اینا هم کتابای مستقلی داره. حالا یه کتابش که خیلی مهم 900 صفحه است، فکر نمی کنم الان تو کتاب فروشی ها باشه، ولی تو کتاب خونه ها تو فهرستش میشه پیدا کرد، به نام شگردهای طبیعت، که واقعا اون کتاب آدم میخونه خدا رو لمس میکنه. این یه کتاب که پروردگار اصرار داره مردم بخونن، آیاتش هم همین موجوداتن. آیات این کتاب که تعبیر قرآنم از موجودات آیات دیگه، بله آیات. خب کتاب دیگر کتاب نفس، یعنی کتاب وجود خود انسان، که در این زمینه 3 تا کتاب من بهتون معرفی میکنم. یکی راز آفرینش انسان که خوشبختانه مترجمش با اینکه کتاب فرانسه نوشته شده کمتر صفحه‌ایه که نسبت به مطالب متن آیه یا آیاتی از قرآن کریم و در پاورقی نیوورده باشه راز آفرینش انسان فرانسویه، یک کتاب فیزیولوژی انسان که تقریبا این کتاب شاید 10 برابر قوی تر از راز آفرینش انسان باشه، چون خیلی جدیدتر از اون کتابه و مفصلتره. اعضا و جوارح در این کتاب بسیار عالی توضیح داده شده و کتابایی هم مستقلن درباره فقط مغز انسان نوشته شده که یکیش هست تحت عنوان مغز انسانه. چهارم هم همین کتاب انسان موجود ناشناخته آلکسیس کارل. این 4 تا کتاب هم برای درک نفس یعنی وجود انسان بسیار مؤثر و راهنمای عظیمی به جانب پروردگاره. و یکی هم کتاب تشریع نفس، اینجا به معنی شخصه، به معنی انسان میرسیم بهش جانم. عرض کردم یکیش راز آفرینش انسان، فیزیولوژی انسان، مغز و انسان موجود ناشناخته. کتاب سومم خود قرآنه که ما این رو، این نتیجه بحث امروز رو عنایت بکنید، من ببینم شماره آیه رو اگر نوشته باشم. بله، ابراهیم آیه، خیلی عجیبه این آیه در سوره ابراهیمه که قهرمان توحید بوده و بت شکن بوده، خیلی عجیبه. ببینید ما مطالعاتمونو در کتاب آفاق، انفس و کتاب تشریع کنار هم بذاریم ولو اجمالا، حقیقت این آیه برامون تجلی میکنه. ابراهیم 10، بعد از این سیر ما این آیه خوب برامون جا میفته. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. حالا شکی اصل در وجود خدا براتون میمونه؟ اصل شکی وجود داره؟ این خیلی مهم که بعد از مطالعه این سن و کتاب چقدر زیبا این آیه در دل ما تجلی میکنه که برمیگردیم میگیم نه به خودت قسم هیچ شکی در وجود تو وجود نداره. خب